سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع زندگی برتر، جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه مقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در این چند روز ما موضوع بحثمون عاقبت اندیشی و قیامت باوری بود، اونجایی که ما زندگی برتر خواهیم داشت و ما واقعا در عالم آخرت زندگی خواهیم کرد، فقط زنده نیستیم. توجه به این موضوع که ما در اونجا یک زندگی طولانی با همه مختصات یک زندگی خواهیم داشت، توجه به یک موضوع بسیار مهمی است که کل هستی انسان رو تحت تأثیر قرار میده. متاسفانه اخلاق بدون معاد خیلی رواج داره، میگن خوب باشید و بالاخره باید خوب بود، اخلاق خوبی داشته باش، همجوری بدون قیامت، در حالی که در وصیت‌هاشون، در آخرین سخنانشون امیرالمؤمنین علی علیه السلام به امام حسن مجتبی علیه السلام و به امام حسین علیه السلام فرمودن و عمل آل الاجر، برای اجر کار بکنید. این در واقع باور آدم رو نسبت به معاد بالا میبره. درست عاشق خدا بودن اولیا، اونطور به اجر نگاه میکردن، به پاداش نگاه میکردن، به جزا نگاه میکردن. ادعیه اکثرا سخن از دوزخ و عذاب الهیه، سخن از محبت خدا نیست. البته محبت خداست که فقط در دل اولیاء خدا موج میزنه، ولی این مسئله خیلی مهمه که اولیاء خدا محبتشون هم میخوان ابراز بکنن، از طریق همین بحث قیامت و اجر و پاداش و جزا و مجازات بحث میکنن، مثلا نمیرن جلو مستقیمن به یه مسائلی بپردازن که آه خدا ما دوستت داریم، ما عاشقتیم، دلمون تنگ شده. مثلا اینجوری ما خیلی خودمونی رفتار میکنیم، ولی یه عبد متواضع وقتی میخواد ابراز علاقه بکنه میره درباره جهنم صحبت میکنه، میاد در مورد اون کمترین حالتی که ممکنه آدم توی قیامت داشته باشه با مولای خودش حرف میزنه. همش اینا ابراز محبت و تقلقل و بین اطباقها و هوای زج و الیک زجیج و معملن لرحمتی، که اینا همش عشقبازیه. یا در ارتباط با دیگر ادعیه، وقتی که بحث دوزخ و سکرات موت و این حرفا پیش میاد، اینا همش احساس ضعف پیش مولاست و اینا همش یه جورای عشقبازیه. نباید گفت ائمه هدا گاهی از محبت حرف می زدن. در اون مرتبه برای اولیاء خدا سخن گفتن از جهنم عشقبازیه با خداست، ولی بالاخره سخن گفتن از جهنمه. بالاخره اینقدر مسئله دوزخ مسئله مهمیه که امام حسین تو دعای عرفه اونجایی که خودش و بنی هاشم همه ناله می زدن با هم، اون قسمتی بود که شاید هم تکرار می کردن اینجوری که یادم هست، می گفتش که خدایا، عرضه می داشت خدایا یه حاجت ازت می خوام، اگر این حاجت رو به هم بدی هرچی به هم ندی دیگه مهم نیست، یه حاجت ازت می خوام، این حاجت رو ندی هرچی بدی مهم نیست، اینو فقط خواهش میکنم. اون چیه؟ منو در عذاب خودت آتیش نزن. این یه دونه، این خیلی برام مهمه. اینو در نظر بگیرید، عاشق ترین اولیاء خدا که این توفیق رو پیدا کرد که همه هستیش رو قربانی پروردگار بکنه، مهمترین حاجتش مسئله دوزخه، از بس بهش نگاه کرده. ما روزهای قبل یه مطلبی رو خدمت سروران خودم عرض کردیم، اونم این که شما بیاید به دو تا مسئله نگاه بکنید و بلکه سه تا، یکی دوزخ و بهشت، این دوتا رو بذارید کنار. ما یه دوزخ داریم یه بهشت داریم، خودش یه فصل مفصلی باید داشته باشن در قلب ما، اثر بگذارن. فهم و جنت و کمن قدر آها فهم فیها منعمون و هم و نار کمن قدر آها فهم فیها معذبون. اینقدر باور داره که انگار داره میبینه. اینو بذارید کنار. غیر از این یه حسابی رو آخرت باز بکنید، منهای بحث بهشت و دوزخ. خداوند متعال تو قرآن کریم این کار رو انجام میده، ان الدار الاخرت لهی الحیوان، اون دنیا اصل زندگی انسانه. حالا الان بحث از بهشت جهنم نمی کنه، کلا ما میریم یه جای دیگه زندگی کنیم، اون اصلا مختصاتش فرق میکنه دیگه. اونجا لازم نیست عکس بندازیم، اونجا لازم نیست زمان رو نگه داریم، نگران زمان باشیم. پیامبر گرامی اسلام در حدیث شریف عجیبی، یعنی این حدیث رو اگر فکر کنیم میبینیم واقعا اینجا آدم پی میبره به بی نهایت بودن و لایتناهی بودن خدا. اینجاها آدم به قدرت لایزال الهی پی میبره، نه تو این کوه و کمری که البته خود اینم از عجایب عالم خلقت، بالاخره همین طبیعت خیلی مهمه. میفرماید روز قیامت تو بهش هر روز که بر مؤمنین میگذره زیباتر میشن. تو نگاه اول یه حرف قشنگه، ولی هر روز که میگذره زیباتر میشن، یعنی بعد از 3 میلیارد سال زیباتر شدن دیگه چی میشن؟ زیباتر میشن. بعد از 10,000 میلیارد سال همینجوری هی اینا دارن هر روز زیباتر میشن دیگه چی میشن؟ آقا جا داره مگه؟ خب دیگه شما قدرت خدا رو نمیدونی، حالا نمیپرسیدی. همه هم همشکل هم نیستن، و شکلاشون هم با هم فرق میکنه، تنوع وجود داره، زیباتر هم میشن. اون دنیا یه فضای دیگه است، مختصاتش متفاوته. نه کسی تو جهنم میمیره، نه کسی تو بهشت کهنه و فرسوده میشه. اون دنیا نه کسی چیزی رو فراموش میکنه مگر اینکه خدا اراده بکنه. واقعا یک فضای متفاوتی. ما باید اصل اینو باور کنیم، ما اصل اینو باید باور کنیم که زندگی ما تو این دنیا زندگی موقتیه. غذا میخوریم چقدر خنده داره، ما تو این دنیا غذا میخوریم سیر میشیم، چقدر مسخره است. آقا خب طبیعیه دیگه، آدم غذا میخوره سیر میشه. نه اینجوری نیست، ما تو این دنیا موقتا اینجوریم، بعد میریم اونجا. غذا خوردن فقط برای لذت بردنه، اینجا غذا میخوریم باید مثلا بریم دستشویی مثلا. چقدر مسخره است، کار زشتی هم هست، کسی روش نمیشه بگه. خب طبیعیه دیگه، زندگی همینه دیگه. تو چشم تو اختصاص دادی به همین زندگی این دنیا، اونجا مثلا عطر میشه تو وجود آدم ها. اینجا کسی دستش بمونه زیر یک وزنه سنگینی، فشار بیاد دستشو بخوان تیکه تیکه کنن، زود بیهوش میشه، از درد زیاد نمیکشه. اونجا اصلا اینجوری نیست، اصلا مرگی وجود نداره. ما واقعا وارد یه عالم دیگه میشیم. اینو یه کمی باید بهش نگاه بکنیم، حیات اخروی رو. بعد کم کم علاقمند بشیم. آقا جالبه ها، خب بریم اونجا. حیف این حساب و کتاب پدر ما رو در میاره. حیف از جهنم هم آخه یه احتمالی هست. وای خدای من، خوف از جهنم باید خوف از مانع باشه. دوستان دقت فرمودن چی عرض کردن؟ خوف از جهنم باید خوف از مانع باشه. اگه خوف از جهنم خوف از مانع نباشه، میگه ببین برای من فقط مهم اینه که جهنم نرم، حالا بهشت هر جور بیخیال، بهشت و بیخیال، فکرم اونجا فقط مشغول کرده و هیچی. اینجور آدم لذت نمیبره از دینداری و معنویت و اصلا نمیاد تو خیلی جاها، نمیاد دیگه. خوف از جهنم اگر خوف از مانع باشه، اشتیاق داشته باشی از اون طرف به بهشت و رضوان الهی، این خوف از جهنم سازنده میشه برات. ببینید دوستان من، شما اگر فقط، اولا که من عرض کردم چون روزهای قبل اینو گفته بودم دیگه، حالا بهش نمیپردازم مفصل، شما حساب آخرت رو از بهشت و جهنم جدا کن، حتی حساب آخرت رو از محاسبه جدا کن، یا یکی از اتفاقاتی است که اونجا میفته، ولی اصلا ورود به اون عالم بی نهایت لایتناهی ابدی جاودانه یه جای دیگه است. بذار هیجانش بگیرده، روش فکر کن، ورود در اون، خلود در اون. خلود یکی از ویژگی هاشه، گفتم چند مرتبه تو قرآن کریم خدا این رو فرموده و مهمترین وصفی است که وقتی بهشتی ها میخوان وارد بهشت بشن، فدخلوها خالدین، از خلود حرف میزنن. میبینید بحث از خلود، بحث از آخرت، بحث از اندازه های خیلی بزرگه. به یه بچه بگو که من سال بعد یه بنز آخرین مدل برات میخرم، دو تا حرف زدی که بچه نمیفهمه. بنز آخرین مدل یعنی مثلا ماشین بسیار گرون قیمت، این بسیار گرون قیمت دیگه نمیفهمه. بعد یه سال دیگه هم گفتی این زمان نمیفهمه، الان یه شکلات بدی بیشتر خوشحال میشه. بچه هست دیگه، الان یه شکلات بهش بده، وعده یه ویلا سال بعد نده بهش، چون این یک سال میگی یعنی انگار دیگه نیست، زمان نمیفهمه. ولی آدم بهش بزرگ بهش بگو من سال بعد بدی یه ویلا میدم، دو روز بری توش، میگه ها، یاد سالش یعنی تو یادش میمونه، یه سال قبل یاد قول دادیم. بعد آدم ها بزرگتر که میشن چی؟ بهش میگه که یه قیامت هست، یه بهشت هست، دیگه تو این دنیا نمیمونه. بچه نمیفهمه سال بعد یعنی چی؟ یه کمی بزرگتر بشی سال بعدو میفهمی، و یه ذره بزرگتر بشی قیامتو میفهمی. قیامتی که فهمیدی دیگه همش تو آخرت داری زندگی میکنی، تو آخرت داری راه میری، میشی ابناء الاخره، اونا میشن ابناء الدنیا. بعضی ها دیگه از یه حدی به بعد بالغ نمیشن. این بلوغ رو پیدا کنیم، اصلا خود حیات آخرت یک اتفاقی رو موجب میشه در روح آدم که بعضی هاشو عرض میکنم. اول اینکه کل حیات آخرت رو برای خودمون هی با تلقین، هی با کارهایی که میکنیم عمده بکنیم. دوم این که بریم سراغ اتفاقات مهم روز آخرت. چی؟ حساب و کتاب، ثواب و عقاب. ببینید حساب و کتاب اینجوری نیست مثل این دنیا. تو این دنیا دزده میدونید چی میگه؟ میره زندان، میاد دزدیش بیشتر میشه. میگه چرا؟ میگه دادگاهش هم دیدیم دیگه، از چشم اون افتاده. خب اونجا خجالت نمیکشی؟ میگه نه دیگه، حالا دیگه ما که دیگه اسمش رومون مون دیگه، بزا بریم دیگه. هر کی به اصطلاح دزد میشه، یه بار میگیرنش دیگه دزدتر میشه. دیگه تو همه دنیا اینجوریه، جنایت‌های بزرگ میان سابقه داره انجام میدن، اکثرا اینجوریه. حالا لااقل اکثرا چرا دیگه از چشم میشه؟ یه گناهکار هم بهش میگی اونجا حساب کتاب میکنن، اونجا دیگه همه چی گذشته دیگه، حالا دیگه حساب کتاب هم بکنن، مهم نیست. میگه ببین از آبروریزی ائمه هود علیهم السلام خیلی ترسیدن، گریه کردن، یا حالا اونا احساساتی ان، حیا دارن اینا، خب برای اونا شاید خیلی مهمه، برای ما دیگه حالا قیامت اینجا حالا برای اون مهمه، اونجا نه. ببین عزیز من، آخه اینجوری نیست که شما فکر میکنی، اونجا تو رو با حیا میکنن بعد آبرو تو میبرن. یه بار دیگه بگم، اونجا تو رو با چجور جاودانت میکنن بعد آتیشت میزنن هیچ وقت نمیمیری؟ اونجا تو رو با حیا میکنن بعد آبرو تو میبرن. به حدی که میگی منو ببر جهنم دیگه آبروم نبر. اونجا نزد اهل قیامت آبرو تو میبرن. یالا اهل قیامت کی ما رو میشناسه؟ اینجا تو شهر بزرگش ما رو نمیشناسن. ببین اونجا یه اتفاقای دیگه میفته، بعد این اتفاقا میفته، اینا رو باید همه رو دریافت کرد. عاقبت آخرت فوق‌العاده مهمه. جهنم و چی؟ اونم به جای خودش محفوظ. البته خدا یه لطفی کرده به ما، رسونده یه نعمتی به ما رسونده. ببینید اینا معجزه سا. آقا آدم به این سادگی حس جهنم پیدا میکنه؟ بگو نه. بله، به خاطر من میگی که گفتم بگو نه، یا واقعا قبول داری اینو؟ آدم به این سادگی حس جهنم پیدا نمیکنه. قبول دارید آقایون؟ خدا خیرتون بده. بعد خدا میفرماید که حسینم یه فکری برای اینا بکن. فرماید باشه، من اینا رو یه تک تکشون دستشون رو میگیرم. حالا بهت میگن جهنم میدونی کجاست؟ جهنم میذارن پیش شمر ابن ذوالجوشن، که من فقط یکی از جنایت های شمر رو بگم، روز عاشوراست نمیتونم نگم که اینو، بعد دیگه بیشترم نمیتونم بگم وسط صحبت. میدونید چی کار کرد؟ این زانوشو کوبون ریس و سینه حسین. کسی بره جهنم یعنی شما با همین، این برد شمره، اون برد هرمله است. این یه دونه رو میفهمم خدا، این یه دونه رو بهشت رو چی میفهمی یا نه؟ بهشت رو نه متوجه نمیشم. بهشت میدونی یعنی چی؟ یعنی همسایه ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم میشه، میره اونجایی که ایشون هست. اینو میفهمم. اومد گریه میکرد پیش رسول خدا، یعنی هی عاشق پیغمبر بود، میومد میرفت میومد میرفت، یه بار رفت برگشت شروع کرد گریه کردن. آقا فرمود چته؟ گفت آقا من یه دفعه به ذهنم رسید، من اینجا هر لحظه دلم تنگ میشه میام شما رو میبینم، ما رو ببرن اون دنیا، شما مقامت کجا من کجا، اون وقت اونجا من تو رو نبینم دق میکنم. ببین تازه کم کم داره بهشت رو لمس میکنه. آیه نازل شد، پیغمبر بگو چون تو ما رو دوست داری طاعت میکنی، بچه خوبی هستی، تو هم اونجا پیش ما هستی. یا علی شیعتو که علا منابر من نور مبیزتن وجوهم حولی فل جنه. علی من خودم شیعیان تو رو دور خودم جمع میکنم. اولین گروه شفاعت شوندگان روز قیامت توسط حضرت زهرای اطهر. اصلا حضرت زهرا یه بار اسم ما رو ببره بگه تو بیا، اون بهشتم نرفتیم همونجا بندازه کنار. اصلا خود حضرت اسم ما رو نبره. ببین لا اله، این معجزه ها رو ببینی، بهشت به اون عظمت واقعا. فهم ول جنت و کمن قدر آها نمیشه، اما میگم اسم تو فاطمه زهرا میبره، یه حسی ازش پیدا میکنی. اینا معجزات اولیاء خداست. اصلا حضرت اسم شما رو نبرن، صدای نازنینش رو بشنوی، یکی از فرشته ها بیاد به ما بگی که فاطمه صداد زده، آقا جگرش آدم آروم میگیره. فرموده اینایی که حسین منو دوست دارن بیان. بعد میری پیش حضرت، از اون عذاب نجات پیدا میکنی. بعد حضرت میدونه چی؟ اولین حرفی که از زهرا میزنه به اینایی که دستش به سینه زنا که دستشونو میگیره میاره اینور چیه شما فکر میکنی؟ لا اله الا الله. میفرماد تو این مردم که دارن عذاب میکشن کسی از رفیق تو باشه، برو رفیقت هم بیار. تو میتونی بگی نه من همه رفیقام سینه زن بودن، همه الحمدلله اومدن دیگه به مدد شما. بعد میتونی بگی نه آره یه همسایه ما داشتیم این سینه زن نبود، اما عاشوراها مثلا میومد یه آبی میداد دست عزاداره ابا عبدالله، برو بیارش. بعد اونم میاره. بعد چی میفرماد؟ من روایت دارم برات منتها به زبون خودم میگم. بعد میفرماد از اون رفیقت بپرس رفیق داره برداره بیاره. اصلا اونجا یه جهان دیگه است. اونجا هر کاری دلشون بخواد انجام میدن. آدم ها یه فیها ما تشتهل انفس. اونجا قدرت ها فوقلاده است. اونجا لذت ها فوقلاده است. یه چیز دیگه یه اون جهان. خواهش میکنم ازتون تو اون جهان زندگی کنیم. میفرماید شوقوا انفسکم الی نعیم الجنه. خودتون رو تشویق کنید به نعیم جنت. تحب الموت، وقت مرگ رو دوست خواهید داشت. و تمقت الحیات، وقت دیگه از حیات بدتون میاد، میگید بیمزه است اینجا، خسته میشم هر چند وقتی ما چند ساعتی بار خسته میشیم تا میخوایم بخواب. خواب دیگه چی کدوم بود؟ خدا تعطیل میکنی، وجود ما تعطیل میشه، کرکره رو میکشیم پایین. آقا ما حیوانی، همه گوسفندا میخوابن، کی اونجا برسه که دیگه شب نداشته باشه؟ یه کاری بکنید به اینجا آدم برسه، اصلا حیات این دنیا بدش بیاد. نه به خاطر گرفتاری ها فشار روش میاد، میاد الهی خدا مرگ منو برسونه. این چه گرفتاری هاییه؟ ببین تو از گرفتاری الان بدت اومده، نه از حیات دنیا. حواست جمع باشه، این بده، اما از حیات دنیا نسبت به حیات آخرت بدت میاد. خدا شاد آدم قضا میخوره مثلا سیاهیشو حس میکنه. آه شدیم مثل چی؟ در روایت میفرماید که اگه میدونی ملاقات خدا کیه، مرگت کیه، دیگه قبلش قضا کمتر بخور، بذار باشی کم خالی خدا رو ملاقات کنی. آقای بهجت آزاده شون به بنده میفرمودن این هفته آخر تقریبا بابام هیچی نخورد، یه دونه استکان چایی، یه ذره نونگاهی کنارش میزد. اون روزای آخر که دکتر یه معاینه کرد گفت این بدن چرا خشکه، این چرا هیچی نخورده، چرا ایشون اون اینجوریه. میدونست خدا رو باید ملاقات کنه، گفت با شکم خالی بذار برم. دنیا اینه. میفرماد من ای قنبل آخره لم یحرز علت دنیا. اثرش چیه؟ خب آقا جون ما میکنه میرسیم این روز زیاد صحبت کنیم، ولی یکی از چیزایی که نیاز داریم نگاه به آخرته. خیلی بهش نگاه کنیم، نگاه به آخرت، نگاه به حساب کتاب، نگاه به جهنم، نگاه به بهشت، آیات قرآن. من سوره الرحمن، سوره واقعه رو تقدیم میکنم خدمت شما. سوره واقعه رو مستحب هر شب قبل از خواب بخونید، یکم بهش فکر کنید. روشن فکر بازی و عالم بازی و فیلسوف بازی در نیاریم به آیات بهشت و جهنم که رسیدیم میگیم خب الان اینا دیگه معلومه دیگه، خدا تعریف میکنم بهش رد کن برسیم به یه آیاتی که مطلب داشته باشه. نه وایستا کنارش، شأن شما عجل از این نیست که آیات بهشت رو بخونی. یه موی هورول اینو بیارن تو این عالم همه میمیرن، قش میکنن از شدت شعف. این جزء غذای روزانه ماست، نخوری هلاک میشی. حالا چی کار باید بکنیم دیگه؟ حالا یک کمی حرف زدیم دیگه، بگذاریم. آثارش چیه؟ آثارش دیروز عرض کردم تعادل روحی میگیری. آدمی که آخرت اندیش نباشه عقل و شعور درستابی نداره. من خیالت راحت کنم. آقا چرا میفهمه؟ کج میفهمه. آقا خوشفهمه؟ خوش کج میفهمه. آقا تمومش کن دیگه، بحث میکنی چرا؟ آیات قرآن پیچ و مهره های عالم هستیه، پیچ و مهره های عالم وجود یک انسانه. وقتی تو این انسان و پیچ و مهره هاشو همه رو در آوردی مصرف نمی کنی، نذاشتی سر جاش، آیات بهشت و جهنم رو پیچ نکردی سر جاش، بعد میگی این آدم داره راه میره. این آدم نی داره راه نمیره، یعنی میریزه. نه آقا داره میره. اینا ده تا پیچ و مهره تو ماشین در آورده میگه اینا اضافه بود. میشه کارخونه ژاپنی کره ای پیچ اضافی بذاره؟ یه دونه پیچ اضافی میشه بذاره؟ نمیشه. بعد خدا آیه اضافی گذاشته تو قرآن، بدون اون داری راه میری عزیز من. انشالله یه روزی میرسه که حالا ما زیادم مهم نیم، ما خراب بشیم برای خودمون خراب میشیم. سیاست مدارا، مدیر کلا، این رئیس رؤسا، اونا خیلی لازمه قیامت اندیش باشن. نباشن خدا شاده یا خطا میکنن یا خیانت، رد خور نداره. به همین دلیل زمان حضرت شما آخرت اندیش ترین آدما رو برمیداری میذاری برای ریاست و مسئولیت و سیاست. یک کسی آدم بی سر پایی باشه، عاقبت اندیش نباشه، قیامت باور نباشه، بگه من میخوام برم توی مدیر کلی و رئیس سازمانی و وزارت و وکالت و اینجور چیزا، میگه برو 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 کار حرف خنده‌دار نزن، خودتو نمیتونی، دماغتو نمیتونی بکشی بالا، خودتو نتونستی جمع بکنی، من تو موقعی بری تو اتاق فکر مملکت راهبرد بنویسی، بیا برو آجون. خودش تعادل روانی نداره، تعادل روحی نداره، میگم آقا مملکت داره کنم، آقا تو از کجا میدونی من تعادل روانی ندارم؟ برای اینکه قیامت باور نیستی، رنگت نمیپره از قیامت، حساب کتاب قیامتی نمی کنی. حالا برای اداره دنیا که خوبم، اتفاقا برای اداره دنیا خوب نیستی، برای چی میخواستیم تو رو؟ انشالله بعدا اینجوری میشه، ما هم تماشا میکنیم، میگی یه طلبی بودی این حرفا رو میزد. اون وقت مردم فرماندهان سپاه حضرت، یعنی مدیر کلای همه جهان رو که میان از پیششون ردشن، خاک قدمهای اونا رو بر میدارن، توتیهای چشمشون میکنن، به تبرک بر میدارن، رؤسای سیاسی جهان خاک قدمشون به تبرک برداشته میشه. چرا؟ چون آقای امام زمان کار دست اینا میده، کار دست هر ام قمری نمیده. این هم بعد سیاسی ماجرا، نمیشه جداش کرد. سیاسیون به خاطر قیامت هر کاری میکنن، به خاطر قیامت باشه. یه نمونه بگو، من نمونه امروز هرچی بگم کربلایی مثال میزنم، ما حالا خودت میدونی آخوات بالاخره یه توضیح نمونه مثلا بگو، اولیاء خدا قیامت اندیش هستن مثلا مثل چی؟ بشینه دیگه بده، من الان مثال بزنم قیامتی چی؟ امام حسینی مثال میزنم، امروز کربلاست، حرفم دارم بی خود میزنم، اگر روز عاشورا امام حسین از قیامت حرف نزده بود، منم حرف اصلا نمیزدم. خدا شاهد ما نمیخوایم سوء استفاده کنیم، میگیم حالا مردم جمع شدن بذار چهار تا کار دیگه همون هم را بندازیم، نه، ما قیامت میخوای برو پای سخنرانی وقتای دیگه بشین، امروز میخوایم روزه بخونیم، نه حالا این فرصت آقا استفاده کن، مردم دیگه نمیان، نیان به جهنم، کی رو میترسونی؟ خلایق هرچی لایق، ول کن بابا تو هم. تازه خداوند متعال همون صفحه دوم قرآن میفرماید اصلا برای چی میخوای انذار کنی؟ انذر تام عملم تنظرم لا یومنون، فایده نداره، اصلا انذار نکن، یه جای دیگه زرهم ولشون کن. اول قرآن هم میفرما هر کسی نیادا ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، هر کسی نیاد پیش قرآن ها ما هدایت نمی کنیم. یه جای دیگه میفرماید ببین اگه آدم نیستی بیای بیشتر جهنمیت میکنم، لا یزیدهم الا خسارا، فکر نکن خدا تره خورد میکنه، اینو خیالش نی. بهش میگن آقا بیا بریم جلسه معنوی، میگه وقت ندارم. تو وقت نداری، تو لیاقت نداری، در روایت نمیشه من خبر دارم. میفرماید چی؟ میفرماید که من وقتی دوست نداشته باشم یه بنده ای بیاد در خونم، انقدر مشغولش میکنم وقت نکنه بیاد. هر کی بهش میگه وقت ندارم، ارواح همشیره عبویش وقت نداره، خدا انقدر درگیرت کرده فراغت پیدا نمیکنی بری جلسه معنوی، ولی لیاقت هر کسیه. خدا شاید اینا رو من برای این نگفتم که وقت بی احترامی به وجود نازنین شماها بکنم، بگم ما اینجوری نیستیم که بگیم روز عاشورای مردم جمع شدن بس چهار تا حرف بزنیم، نه، چون امام حسین حرف زد روز عاشورا، من فکر میکنم روز عاشورا یکم هم باید حرف زد، همین، ولی اصل روزه است. مثالای کربلایی بزنم از قیامت اندیش هایی که لا اله الا الله. راستی شما محرم تموم میشه، امروز عاشورا تموم میشه، بعدش چی کاره ای؟ دیشب که اصحاب امام حسین عرضه داشتن آقا ما بعد از تو زنده بمونیم، ما حاضر نیستیم بعد تو زنده بمونیم، اونا که خوب خوش به حالشون عاشورا بعدش زنده نموندن، از چند جهت زنده نموندن، تازیانه خوردن زینب رو ببینن زنده نموندن، تناب به دست بچه های حسین ببینن، از چند جهت نفرت پیدا می کنه انسان از حیات. راستی یک چیزی هم همین الان بگم، ببین عزیز من، آقا ما چی کار کنیم از دنیا بدمون بیاد؟ این حرف امیرالمومنین علیه السلام عمومیه، شوقوا انفسکم الی نعیم الجنه تحب الموت تمقت الحیات، خودتون رو تا تشویق کنید، تلقین کنید به قیامت تا از حیات دنیا بدتون بیاد و مشتاق بشید. رای میانبر میخوای بهت نشون بدم، مثالای آدمای آخرتی میادم نره ها، یادم بنداز بهت بگم آدمای آخرتی تو دنیا چجوری عمل میکنن. یه راه میانبر وجود داره، اون راه میانبر هم امام حسین تو کربلا نشون داد. وقتی امروز علی اکبرش رفت صدا زد یا علی علی دنیا بعد کل افا، اف بر دنیا بعد تو. خدا شده من با چشم خودم میدیدم مثلا شهید میر حسین، رفتم در خونش گفتش که همون موقع خبر داده بودم، من خودم خبر نداشتم، فقط هم جیغ و داد دارم میکنم خونشون. اما اولش من تصادفا همون موقع رسیدم. این داداشش گفتیم آقا صدا بزنید پدرش، گفت پدرش نمیتونه بیاد. گفتم چرا؟ گفتن نمیتونه بیاد. بعد گفتم خب داداشش بیاد. داداشش اومد، هی داشت داد می‌داشتم. عوام بودن که اینجور روایت ها و آیات رو شنیده باشه، حالا نمیدونم عوامم بود یا شنیده بود، ولی میخوام میگم از روی دلش میگفت. یعنی گفت ای مثلا سید حسن بود اسم این شهید، سید حسن خاک بر سر دنیا بعد تو. اینه شهید، آدم این کار رو میکنه. خبر شهادت مسلم ابن عقیل رو شنید، فرمود لا عیش بعد، لا خیر فی العیش بعد ها اولا، دیگه خیری تو زندگی نیست. شهید می آوردن، مردم دل از دنیا می کندن، علاقمند به آخرت می شدن، می رفتن شهید می شدن. هر یه شهید 100 تا شهید دیگه می ساخت. این اثر شهیده. اثر سید الشهدا چیه؟ انشالله تو این راه میانبر سید الشهدا خودش تو رو قیامتی کنه. من می خوام اینو رسم کنم، فداتون بشم. من میخوام رسم کنم، نه من کیم، میخوام اینو بگم همه جا. من بعد شبای عاشورا وصیت نامه بنویسید، دیگه امشب شب آخر عمر حسین، من دیگه نمیخوام زندگی کنم. نه ترس، وصیت نامه نوشتن عمر آدمو کوتاه نمیکنه، عمرت هم با برکت میکنه. بنا بوده 10 سالش کم باشه کاملش بهت میدن، فقط حسشو تو شب عاشورا داری، حسش رو روز عاشورا داری. به خدا اگه کربلا بودی نگو نه من اینقدر رو هم عاشق خدا نیستم، نه اگه کربلا بودی چشمای غریب حسین رو میدیدی میگفتی حسین بذار بمیرم برات. کار تو کربلا اینجوری شده بود، اینقدر امام حسین غریب شده بود، اینا هرچی میجنگیدن میدن کار پیش نمیره، همه رو کمتر میشن. لا اله الا الله، دیوانه شده بودن اصحاب ابا عبدالله الحسین، می اومدن جلوی حسین خودشونو مینداختن زودتر کشته بشن. این گفت تو برو کنار من میخوام اول برم، از هم سبقت میگرفتن برای اینکه بمیرن برای حسین. اینجوری خودشونو آروم میکردن. الان دیدی تو سینه نزنی، دست تو روز عاشورا ببندن از پشت، بگم فقط گریه کن، به خدا سرتو اینقدر به دیوار میذاری میگی نمیشه من با خودم رو بزنم. میگی من خودم رو بزنم. شهدای کربلا اینجوری شده بودن، میکشتن خودشونو، نه که خودکشی کنن ها، در این جنگ. ولی میگه حس مسابقه براشون پیش اومده بود که برای حسین بمیرن، حس مسابقه برای مردن، برای چون میدن کاری نمیتونن برای حسین بکنن. به خدا اگه شما هم کربلا بودید کم نمیذاشتید، کم نمیذاشتی. بذارید امام حسین ما رو به قیامت نزدیک بکنه. یا ابا عبدالله ما رو از دنیا سیر کن. عبدالله ابن عمر بود در مدینه، آقا فرمود دارم میرم کربلا. گفت آقا این راه همون راهیه که پیغمبر فرمود تو راه توش کشتن هست. فرمود تو هم بیا. گفت نه آقا من نمیام. بعد آقا فرمود ببین این آموزش ابا عبدالله الحسینه، فرمود که ول کن دنیا رو، دنیا همون جاییه که بنی اسرائیل صبح پیغمبر سر می بریدن، روز راحت زندگیشونو می کردن، غذاشونو می خوردن. یعنی چی؟ یعنی دنیایی که توش پیغمبر سر ببرن، این دنیا دیگه زندگی کردن نداره، علاقه من شدن نداره. وردو ببریم لا اله الا الله، دنیایی که توش حسین سر ببرن. بعد شبش راحت بشینن غذا بخورن، زندگی عادیشون رو ادامه پیدا کنه. این دنیا زندگی کردن داره. آقا تو داری ما رو از دنیا میبری، بذار زندگیمون رو بکنیم. نه ترس، از دنیا نمیری به این سادگی، تا عمر تموم نشه نمیری. امیرالمومنین 50 سال عاشق شهادت بود، زجه زد، خدا نبردش، فرمود صبر کن علی من، حالا من با تو کار دارم. اینقدر زمان پیغمبر گریه میکرد خدای من باید شهید بشم، نه علی جانم من با تو کار دارم، حالا کار مونده دیگه، خدا چی کار داری با من، بذار دیگه، بذار من برم، من همه کار گفتی برات انجام دادم، حاضرم تیکه تیکه بشم ببر. نه هنوز سختیاش مونده، بذار وقتی صدای ناله مادر سادات فاطمه زهرا بلند شد، بهت گفتم دست به شمشیر نبر، اونجا هم میخوام ببینم، صبر کن. آخه زینب کبرا فرمود من امروز مادرمو از دست دادم، من امروز بابامو از دست دادم، علی جانم میخوام ببینم. امیر المؤمنین علی علیه السلام، مردم کوفه باهاش یه کاری کردن که صدا زد یا رسول الله این امتت ببین دارن با من چه میکنن. آقا فرمود که اینا همه داغهای دل حضرت زینبه که زنده شده، یه کمی هم والا به خدا بهونه میکنم اصلا دلم نمیاد برم کربلا، میگم صبر کنیم، شاید امروز تیر ننداختن به خیمه حسین، شاید تغییر کرد، خدا رو چه میدونم. میگن این چند روزه کربلا خیلی بارون اومده، این ابرها خجالت نمی کشن. لا اله الا الله. صدا زد علی جان نفرینشون کن، نفرینشون کن، من دعا میکنم نابود بشن. علی که میدونی کیه، که همونیه که صدا زد فاطمه نفرین نکلیا. پیغمبر به علی فرمود علی تو نفرین کن، تو راحت باش، کسی که تو رو به این روز رسونده که دست به قبر فاطمه میکشیدی میگفتی خدا صبر میکنم، حالا به اینجا رسیدی نفرینش کن. دستاشو برد پیغمبر بالا، دعا نفرین علی ابن ابی طالب و آمین بگه. تو عالم رؤیای صادقه شب 19 هم علی ابن ابی طالب هم دستشو برد بالا اینها رو نفرین کنه، گفت خدایا علی رو ازشون بگیر. علی رو ازشون بگیر، قربون دلت برم الهی. من فکر میکنم انشالله میریم پیش ابا عبدالله الحسین میپرسیم ازشون چندین سوال، من تا حالا تو این روزه ها مطرح کردم، میریم اونجا میپرسیم از خودشون انشالله، بگو انشالله میریم، قطعی میریم. خیلی گریه کنم از شما بودن، همینجا تو این روزه الان اون طرف هم. بله پرسیدن همه سوالاتشون هم برسه، ما میپرسیم. امروز گمانم اینه اون آخرین لحظه ها هی میخواست حسین از خیمه بیاد، هی برمیگشت زینبم نفرین نکنی ها، اگه طاقت نداری نیا بالای تله زینبی، اما نفرین نکنی. داداش من طاقت ندارم نفرین نکنم، من به زبون خودم میگم. بگو یه روزخون اینجوری میگفت اشتباه میکرد، من به زبون خودم خودمونی میگم، من طاقت ندارم نفرین نکنم. حالا قاعده دیگه معمولش اینه، امام حسین فرموده باشه زینبم جان مادرم زهرا، خواهش میکنم ازم، باشه نفرین. کائنات صدقه سر صبر زینبه که مونده. لا اله الا الله. مثالا رو بزنم یا نه؟ آدم های آخرتی چجوری هن؟ باریکل ساعت چنده الان؟ لشکر هماهنگ شدن. آره این افیه شمر ابن ذوالجوشن نزدیک خیمگاه اومد، جنگ شروع نشده، میخواد بررسی کنه، اطلاعات عملیات دیده شناسایی کنه. با چه جرعتی میخوای بری توی سپاه ابا عبدالله الحسین نزدیک خیمگاه؟ همه هستن ها، میزننت. شمر میدونه اینا آقان، اومد شناسایی کنه، برای حمله ها در نظر بگیره چیه. آقا فرمود این کیه اومده جسارت کرده، هنوز خیمه های ما صاحب داره، این کیه؟ گفتن مسلم ابن اوسجه بود. گفت آقا شمره، این شمر خیلی رزله، الان تو تیر رسه، اجازه بدید بزنیم. آقا فرمود ما جنگ رو آغاز نمی کنیم. گفت آقا بذار من بزنم، این خیلی نامرده، این خیلی جرأت کرده، اینقدر آقایی نکنه، اون به تو آقایی نخواهد کرد، بذار بزنم. نه ما شروع جواب خدا رو چی بدیم؟ قربون خدات بشم حسین. یه مقتلی خوندم، نمیدونم همینه دیگه، ولی حالا من برات بگم آدمای آخرتی چجوری زندگی میکنن، اینا چجور دلشون اومد اینایی که آخرتی بودن و تیر بزنن. ابوالفضل العباس اومد نبرد کنه، یه نبرد یورش سراسری داشتن که تو اون لحظه به شهادت رسید. هیچی، اینایی که هماورد می اومد جلو، آقا اومد میدان. خب اینجا نمیدونم 40-50 نفر چقدر رو گفتن آقا به شهادت رسون. یه نفر اومد جلو، یه یله مثلا عرب بود، پدرش یه خدمتی به ابوالفضل عباس کرده بود. آقا اومد هماورد خواست، ابوالفضل عباس اومد جلو. بعدی دفعه اینو دید، شناخ، فرمود فلانی برو، تو بابات به من یه محبتی کرده، نمیخوام بزنم، برو. گفت من بالاخره اومدم دیگه، نباید عقب برم. ابوالفضل گفت ببین تو بابات به من یه محبتی یه بار کرده، میگم برو. گفت نه من میخوام باید بجنگم. حمله کردن و میگن ابوالفضل عباس زد آنچنان محکم به شمشیرش، بعد یکم هم نشون داد انگار خودش هم یه ضربه خورده، در حالی که نخورده بود. لشکر انور هورا کشیدن به نفع این، اومد کنار که بره. این رفت خودشو بازسازی کرد اومد. آقا فرمود ببین من نمیخوام بزنم، تو بابات یه محبت کوچولو یه بار به ما کرده، برو. آخر سر آقا مجروحش کرد، گفت برو، مجروحت کردم، من تو رو نمیکشم، برو. عباس تو چقدر آقایی، با دو نفر ابوالفضل عباس اینجوری کرد، نزدشون، تفره رفت، برو. جوون مرد کربلا، کاش میذاشتن لااقل آب رو به خیمه برسه. جوون مرد، کاش میگفتن ببینید این عباس به غیرتش خیلی بر میخوره، آبو نرسونه، بذار برسونه بعد میکشیمش. تو کربلا انقدر از این اتفاقات افتاد، شما فکر کردی امام حسین و اصحابش اینا رو حواله دادن به تاریخ که ما دیدید که در تاریخ آدمای خوبی بودیم الان ما رو نکشید؟ نه، همونجا سپاه هر اونجا با ایستاده جزو قاتلین دیگه. چند هزار نفر بودن؟ 2-3 هزار نفر بودن، چقدر بودن یادم نیست. اومدن و امام حسین و محاسن هر خودشون از سپاهش که نیومدن، یه منزل قبل از اینکه برسن به هر، یه دفعه امام حسین فرمود مشکا رو پر آب کنید، همه مشکا رو پر آب کنید، کار داریم. گفتن آخه این همه آب که مصرفمون نمیشه. فرمود بیارید. آوردن و امروز خیلی سخته این حرف رو زدن. امام حسین لا اله الا الله، مشکا رو آب کنید. اومدن سپاهیان هور، اومدن دوان دوان با عجله رسیدن به اینها. آقا امام حسین فرمود که حالا وایسید خستگی در کنید. به برو بچه ها گفت عباس هم اکبرم آب بهشون بده. آب دادن. بعد فرمود آب به اسباشون هم بدید. به اسباشون هم آب دادن. تازه فهمیدن امام حسین آب برای کجا میخواست. یکی از سپاهیان خور بالاخره خیلی تشنش بود. هی مشکو میگرفت. نمیتونست درست مشکو بگیره. آقای امام حسین فرمود صبر کن. خودش اومد قشنگ جلو چشم همه. گفت من مشکو نگرشم بخور. گفت نه آقا شما. گفتم من نگرشم دیگه بخور عزیزم. قشنگ اینقدر آب داد خورد. حالا هی امروز میگه العطش. العطش. آب بهش داده بودن تا شب جنگیده بود. العطش به خدا جنگ نامردی بود. نامردی زدن. نامردی زدن. دیروز گفتم خوب شد عباس بود و الا از اول نامردی می زدند و شلوغ می کردند و آتیش می زدند و له می کردند و چیزی باقی نمی گذاشتند. خوب بود عباس بود که اجازه بده این جنگ ادامه پیدا بکنه. یکی یکی اصحاب شروع کردن به میدان رفتن. اذن می گرفتن می رفتن. به شهادت می رسیدن. ابا عبدالله الحسین یکی یکی می اومد سرشونو به زانو قرار می داد. بگم دیگه تموم شد دیگه. شاید بخوای بری یه جای دیگه عزاداری کنی، من انرژی تو هدر ندم. فقط بخوای گریه کنی داد بزن. خسته شدی نرو تو خونه ها، برو یه جا دسته عزاداری گیر بیار دیوانه وار تو خیابون را برو. هر دسته ای دیدی بگو میخواید برید کربلا. منم بیام. میخواید برید حسین رو یاری کنی، علم کتلا رو دارید میبری. من نمیدونم چرا ظهر علم کتلا رو میخوابونن، عصر امام حسین شهید شد، ظهر هنوز چرا علما رو میگن عباس شهید شد رفت. تموم شد. علما رو جمع کنید عباس رفت. بگم تمومش کنم یا نه؟ امام حسین تا اونجایی که جز یکی دو مورد اجازه نداد کسی رو زنده زنده سر از بدنش جدا کنن. اومد بالا سرشون یکی یکی سرشون رو به زانو میگرفت. میگو عزیزم راحت باش من هستم. این جان میداد آروم آروم. حسین خودت چی؟ خودت چی؟ به خدا گفته بود زینب جلوتر نیایا. خودت اون وقتی که رو زمین افتاد. خودت چی؟ خودت چی؟ خودت چی؟ لا اله الا الله. همه مقاتل نوشتن حسین رو زمین افتاد یکی دو ساعت تو دست خون خودش دست و پا میزد. لا اله الا الله. لا اله الا الله. انتظار داشتن کسی که تیر به قلبش زدن از پشتش در آورده، نیزه به هنجرش زدن، پاره پاره کردن جون بده، جون نمیداد. چرا؟ نگران بچه هاشه، دخترها. لا اله الا الله. عمر سعد گفت یه نفر بره کارو تمام کنه. تا
کسی جرأت نمی کرد، می گفتن یه وقت بلند میشه میزنه، ولی هنوز داره نفس میکشه، هنوز داره صدای نالش بیاد. تو فقط سینه میزنی، جرأت داری تا ظهر آب نخور، دیگه صدات در نمیاد، سیاه میبینی همه جا رو، خدا شاهده. این کارو نکنی ها، فکر نکن کار خوبیه. من یه بار این کارو کردم بیچاره شدم. خیلی قدیم گفتم میخوام آب نخورم تا عصری ببینم چی میشه. به دست بچه های حسین با سر میرفتم تو ستون مسجد جامع تهران، روزه بود صبح، این ور اون ور میرفتم. هنوز یادم صحنه هاش، خدا شاهده، واقعا آسمان آدم دود میبینه. خیلی باید دقت کنی دیگه ببینی. شمر گفت من میفهمم چی کار بکنم بفهمیم حسین زنده است یا نه. نامردا برید اول کار خودشو تمام کنید. گفت نه صبر کن. یه دفعه نزدیک گودی قتلگاه شد امام حسین بشنوه صدا در لشکر، خیمه ها رو غارت کنید. حسین بلند شد، اومد بلند شد، نتونه حسین رو کمک کن. زیر بغلای حسین رو جمعون رو بگیرید بذارید بلند شد. رمق نداره وایسه، بغلش کنید بذار وایسه ببین چی کار. بلند شد، تمام وجودش رو داد جمع کرد، داد زد نامرد اول به خیمه من حمله نکنید، ولی صدا نداره. شم برگشت گفت چی میگی؟ صدا در نمیاد. یه جوری حالی کرد، اول منو این میدونی یعنی چی؟ شاید معناش این باشه، خدا شاهده بی ربط نمیگم، شاید معناش این باشه، این معناش اینه که ابهت امامت من، عظمت حسینی من نمیذار شما بیاد کنار گودی قتلگاه. باشه من کوتاه میام، من کوتاه میام، باشه اول منو بکش. حواسم نبود کتاب بیا بذاری دخترم بگه بابامو کشته بودم منو زدن، نگه جلو بابام منو زدن. باشه من کتاب میام بگم حسین وای حسین وای میگی گفتم اینقدر کوتاه اومد حسین، شم باس زانو اومد رو سینه حسین، جرأت پیدا کرد. وای حسین وای حسین وای حسین وای حسین وای حسین وای حسین. صدات به کربلا برسه. آروم گفتم که داد نزنی بتونی تا شب بگی، ولی همه بگن با تون پایین، به سرت بزنی، صورتت بزنی، سینت بزنی. الان زینب میفرماد حسینم صدای یه گروهی میاد، شاید برسم به ما. دارم میان کربلا، دارم میگم وای حسین، یه صدایی داره از دور میاد. نه زینبم، اونا دیگه به ما نمیرسن. وای حسین، وای حسین، وای حسین، وای حسین. وای حسین، وای حسین، آقا هنوز که چیزی نشده، چرا میگی وای حسین؟ بگو دارم میگم وای حسین برای اینکه یه تیر انداختن سمت خیمه حسین، بی احترامی شد به حسین، تیر زدن خیمه حسین، عباس بهش برخورده. وای حسین، وای حسین، وای حسین، بس بس دیگه فایده نداره که، خودتو بزن، فایده نداره، کار از کار گذر، تموم شد. صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله. فرمود وقتی کربلا نیستی سه بار بگو صلی الله علیک یا ابا عبد الله، یه زیارت کامله. فرمود هر موقع زیارت بکنی خودمون میایم جواب تو میگیم علیک سلام. حس کربلا بگیری، صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله. حسین ان شاء الله همه جهان و همه مردم عالم و سینه زن تو میکنیم آخر سر، با آتیش میکشیم دنیا رو برات حسین. ان شاء الله آقامون میاد. خدایا ما رو عاقبت اندیش قرار بده، قیامت باور بگردان، عشق به آخرت در ما زیادتر بگردان، شوق ملاقات خودت رو در دل ما شعله ور بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستار با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. دنیا آخرت ما رو از حسین جدا مگردان، ما رو جزو منتقمین خون ابا عبدالله الحسین پای رکابش قرار بده. امروز ما رو از ما قبول کن. و صلی الله علی محمد و آله.
بیان معنوی نقطه آی آر